انکار می کردند. در این زمان پخش این خبر که جوانانی که 3 قرن پیش زندگی می کردند در این مدت در خواب بوده و الان بار دیگر از خواب بیدار شدند، سند محکمی برای صحت گفتار موحدان بود که با بهترین شکل عقاید آنان را اثبات می کرد. از این رو به راه افتادند تا به غار رفته از صحت و سقم ماجرا اطلاع حاصل کنند. زمانی که به نزدیکی غار رسیدند، آن کسی که همراه آنان بود، از آنان اجازه گرفت که نخست به تنهایی وارد غار شود و دوستانش را از آمدن مردم مطلع سازد. زمانی که وی به درون غار رفت و ماجرای شگفت‌انگیزی را که برایش گذشته بود بازگو کرد و نیز از آمدن مردم آگاهشان ساخت، یاران موحد از خدای تعالی درخواست کردند که آنچه صلاح ایشان است صورت دهد و خداوند نیز با قبض روح آنان را از دار فانی به سرای باقی منتقلشان ساخت. قرآن در ادامه آیات پیرامون تأثیر این ماجرای شگفت در جامعه آن روز می فرماید: بدینسان مردم را از آنها آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا حق است و در رستاخیز تردید نیست. آن هنگام که در کار آنها مناقشه می کردند، گروهی گفتند بر جایگاه آنها بنایی بسازید که پروردگارشان به کار آنها داناتر است. اما کسانی که در مورد ایشان بر گروه دیگر غلبه یافته بودند گفتند بر جایگاه آنها عبادتگاهی خواهیم ساخت. همان گونه که از آیه 21 که ترجمه آن را شنیدید استفاده می شود و پیش از این نیز درباره آن سخن گفتیم، بیدار شدن مجدد اصحاب کهف دلیل بسیار واضح و آشکاری بر امکان حیات مجدد انسان در روز رستاخیز است و بدینسان بدون نیاز به استدلال‌های مختلف، اهل توحید در آن زمان توانستند منکران قیامت را مجاب سازند. پس از درگذشت اصحاب کهف، هر یک از 2 گروه مشرک و موحد درباره آن که با جایگاه آنان چه کاری صورت دهند نظری دادند. مشرکان برای آن که سر و صدای این حادثه مهم را خوابانده و یاد آن را از دلهای مردم ببرند، با کم اهمیت جلوه دادن این واقعه گفتند در غار را ببندید. اما گروه موحد با هوشیاری بیان کردند که چون این جوانان از اهل توحید بوده و ماجرای آنان آیتی از آیات الهی است، بر جایگاه آنان مسجدی می سازیم تا مردم برای تبرک جستن و عبادت به آن مکان بیایند و از این راه یاد این حادثه در قلب‌های همگان جاودان ماند و گذشت زمان گرد تردید بر آن ننشاند. در ادامه آیات قرآن راجع به تعداد اصحاب کهف و مدت زمانی که در غار بودند سخن گفته و می‌فرماید: به زودی مردم خواهند گفت آنان 3 تن بودند و 4 رومیشان سگشان بود. بگویند 5 تن بودند و 6 رومیشان سگشان بود. تیری در تاریکی می‌زنند و گویند 7 تن بودند و 8 رومیشان سگشان بود. بگو پروردگارم شمارشان را بهتر داند و جز اندکی شمار ایشان را نداند. ای پیامبر، در مورد آنها جز با دلیل سخن مگو و درباره ایشان از هیچ یک از اهل کتاب نظر مخواه. درباره هیچ چیز مگو که فردا چنین کنم، مگر آن که بگویی اگر خدا خواهد چنین کنم، و چون دچار فراموشی شدی پروردگارت را یاد کن و بگو شاید پروردگارم مرا به چیزی که به ثواب نزدیکتر از این باشد هدایت کند. اصحاب کهف در غارشان 300 سال به سر بردند و 9 سال بر آن افزودند. ای پیامبر بگو خدا بهتر داند چه مدت به سر بردند. دانستن غیب آسمان‌ها و زمین خاص اوست و چه بیناست و چه شنواست. برای اصحاب کهف جز خدا سرپرستی نبوده و هیچ کس در فرمان دادن وی شریک نیست. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که ترجمه و توضیح ادامه آیات این سوره شریفه را پی می‌گیریم، همگی شما را به خدای منان می سپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. برگی از تاریخ،
آمریکا و عملیات خلیج خوک ها. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به عملیات خلیج خوک ها. جنگ خلیج خوک ها که به آن نقطه عطف خلیج خوک ها نیز گفته می شود، در آوریل 1961 میلادی رخ داد و یکی از مهمترین رویدادهای جنگ سرد به شمار می رود. این واقعه به تلاش ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در کوبا مربوط می شود. آگاهی مختصر از جنگ سرد، تاریخ انقلاب ضد آمریکایی کوبا و رویدادهای دوره زمامداری فیدل کاسترو به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. پس از پیروزی انقلاب کوبا در سال 1959 میلادی و روی کار آمدن فیدل کاسترو، دولت ایالات متحده از روند تحولات این کشور به شدت نگران شد. کاسترو با سیاست‌های سوسیالیستی، مصادره اموال شرکت‌های آمریکایی و نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی تهدیدی مستقیم برای منافع آمریکا در منطقه تلقی می‌شد. در نتیجه دولت آیزنهاور و سپس کندی، رئیسان جمهور وقت آمریکا، تصمیم گرفتند با کمک سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، طرحی برای سرنگونی دولت کاسترو از طریق نیروی شبه نظامی از تبعیدیان کوبا اجرا کنند. در نتیجه گروهی از پناهندگان کوبایی برای حمله به کوبا آموزش داده شدند. در 17 آوریل 1961 حدود 1400 شورشی کوبایی آموزش دیده توسط سیا با پشتیبانی هوایی و لوجستیکی آمریکا در ساحل خلیج خوک ها در جنوب کوبا پیاده شدند. اما عملیات از همان آغاز دچار اشکال شد. دولت کوبا از طرح حمله آگاه شده بود. پشتیبانی هوایی از سوی آمریکا به خوبی اجرا نشد و نیروهای شورشی نتوانستند پشتیبانی مردمی داخل کشور را جلب کنند. ارتش انقلابی کوبا هم که آماده و مجهز بود، نیروهای مهاجم را در عرض چند روز تار و مار کرد. حدود 100 نفر کشته شدند و بیش از 1000 نفر هم توسط نیروهای کاسترو اسیر گردیدند. پس از این واقعه، کندی که تازه به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود، در تصمیم گیری برای حمایت بیشتر از عملیات تردید داشت و از گسترش جنگ پرهیز کرد. این سردرگمی در رهبری به شکست کامل عملیات انجامید و تبدیل به یک رسوایی سیاسی شد. رسانه‌های جهانی آن را مداخله‌ای غیر قانونی و ناکام دانستند و جهان سوم این اقدام را به عنوان نمونه ای از امپریالیسم آمریکا محکوم کرد. یکی از پیامدهای شکست عملیات آمریکا در خلیج خوک‌ها تقویت اتحاد استراتژیک میان کوبا و اتحاد جماهیر شوروی بود. در واقع احساس ناامنی کاسترو پس از این حمله او را به سمت پذیرش استقرار موشک‌های هسته‌ای شوروی در کوبا سوق داد، موضوعی که منجر به بحران موشکی کوبا در سال 1962 یعنی یک سال پس از عملیات یاد شده گردید و جهان را تا آستانه جنگ هسته‌ای پیش برد. از سوی پیروزی در این نبرد به کاسترو رهبر کوبا این امکان را داد که جایگاهش به عنوان یک قهرمان انقلابی بیش از پیش محکم شود و برای حمایت از جنبش‌های مارکسیستی در آمریکای لاتین نیز تقویت یابد. از نگاه اطلاعاتی، عملیات خلیج خوک‌ها نمادی از غرور بیش از حد، اطلاعات ناقص و محاسبات اشتباه در ساختار سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. این شکست موجب بازنگری در فرایند تصمیم‌گیری امنیت ملی آمریکا شد و کندی مجبور گردید مسئولیت کامل آن را به عهده بگیرد. با این حال وجهه بین المللی آمریکا آسیب جدی دید. از منظر تاریخی هم این عملیات نشان داد که حتی قدرتمندترین کشور جهان نمیتواند بدون حمایت مردمی و شناخت دقیق از بستر سیاسی و فرهنگی تغییر رژیم را تحمیل کند. کوبا از آن پس به نمادی از مقاومت علیه مداخلات خارجی تبدیل شد و انقلابش الهام بخش جنبش‌های چپگرای بسیاری در آمریکای لاتین و آفریقا گردید. عملیات خلیج خوک‌ها به عنوان ناکامی اطلاعاتی و نظامی در حیات خلوت آمریکا یکی از بدنامترین شکست‌های اطلاعاتی و نظامی این کشور در دوران جنگ سرد است. تلاشی ناکام برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو در کوبا که به رغم صرف منابع زیاد منجر به تحقیر بین المللی آمریکا و تقویت موقعیت شوروی در آمریکای لاتین شد. جنگ سرد به دوره ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیک میان اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و متحدانش بلوک غرب بعد از جنگ جهانی دوم گفته می شود. به طور کلی دوره زمانی جنگ سرد از 1947 و آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی شوروی در 1991 در نظر گرفته می شود. دکترین ترومن دکترینی بود که در سال 1947 توسط رئیس جمهور وقت آمریکا هری ترومن مطرح شد. این دکترین ایالات متحده را متعهد به مهار گسترش کمونیسم در سراسر جهان می کرد که یک سیاست کلیدی جنگ سرد بود و سیاست خارجی ایالات متحده را برای چند دهه شکل داد. عملیات خلیج خوک‌ها به عنوان یک مطالعه موردی در تاریخ استراتژی نظامی آمریکا و سیاست‌های خارجی این کشور به شمار می‌آید و همچنان در دنیای سیاسی امروز درباره آن بحث و بررسی‌های فراوان صورت می‌گیرد.
در همه گیتی سپاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی‌شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزودتر و قلب‌هایشان مقاومتر و اندیشه‌هایشان پویاتر می‌شوند. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در مدیریت و برنامه‌ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، یه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمه پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال، و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست، و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، بخش اول نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و صبح بخیری داریم خدمت شما عزیزان شننده.
صبح یک شنبه شما، صبح 24 روز از ماه حوت و خیر و خوبی باشد برای یکک شما عزیزان. سلامتی و بهروزی را برای یکک شما عزیزان از خداوند مسئلت داریم. شما شننده رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد. بنده سید مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش اول نشرات، به اتفاق سایر همکارام در این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان بخش اول نشرات که ساعت 1 بعد از ظهر می باشد. برای بخش اول نشرات برنامه متنوعی تهیه شده که امید مورد پسند و رضایت شما خوبان نیز واقع شود. مزین میکنیم شروع نشرات امروز را با کلام وحی آیات 163 تا 164 سوره مبارکه بقره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و خدای شما خدای یگانه است، جز او خدایی نیست. رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. بی تردید در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی هایی که در دریاها با جا بجا کردن مسافر و کالا به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگیش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده ای پخش کرده و گرداندن بادها و ابر مسخر میان آسمان و زمین نشانهایی است از توحید، ربوبیت و قدرت خدا برای گروهی که می اندیشند. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا